نگرانی حکومت از اعتصاب‌های بازاریان در ادامه اعتراض سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی با ما صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
ابتدا خدمت شما بگم که بازار از قدیم الایام، از دوره مشروطه، تنها محل مبادله کالا و خدمات نبوده، بلکه محل مبادله خبر، اطلاعات و به هر حال محل مبادله کالای سیاسی هم بوده و البته در سویه ها و گرایش سیاسی چه در سطح کلان و سطح خرد البته مؤثر بوده، کما اینکه در جنبش هایی که ما در این 100 سال اخیر داریم میبینیم که بازار همواره نقشی داشته، حالا کم یا زیاد. این اعتصابات اخیر بازار ایران هم در واقع جنبه های نمادین و واقعی گوناگونی داره، از جمله اینکه برخلاف اون چیزی که حاکمیت مدعی است که اوضاع به هر حال به نوعی متعارف است و امن و امان است، این نشون میده که نه چنین نیست، بلکه این فضای غیر عادی رو به شکل علنی و رسمی به نمایش میگذاره. افزون بر این، از اون جهت که بازار محل به هر حال نوعی تبادل و توزیع کالا و خدمات هست، این بر بخش حقیقی اقتصاد، بخش توزیع هم مؤثر خواهد بود. بیاد بیاریم که در سالهای اخیر به دلیل کاهش به هر حال درآمدهای نفتی دولت، کسبه به خصوص کسبه خرد در معرض مالیات‌های ستمگرانه ای بودند و البته حاکمیت تلاش کرده که با انواع مالیات‌ها، انواع به هر حال عوارض و حتی اخاذی این قشر رو به هر حال به نوعی ازشون کسب درآمد بکنه برای پرداخت رانت و البته هزینه های سرکوب. بنابراین این قشر از جامعه بسیار انگیزه داره برای آمدن به میدان مبارزه اجتماعی. پیوستن این گروه به خیزش عمومی و مدنی ایران باعث میشه که سرمایه اعتبار اجتماعی جنبش بالا بره، یکی دیگه از اقشار به اون بپیونده و این هم از نظر نیروی میدانی کمک میکنه به هر حال این خیزش عمومی و مدنی و همین که با حضور بازاریان و کسبه این خیزش میتونه به هر حال تأثیر بیشتری بگذاره و البته دوام بیشتری بیاره. اگر این جنبش بتواند دوام داشته باشه و اگر بتونه پایداری بکنه، طبیعتاً میتونه در تعادل قوا در سطح کلان مؤثر واقع بشه و به هر حال وزنه این خیزش رو به سود اهداف مردمیش بیشتر بکنه، در این صورته که میشه انتظار داشت که یک تحول عمومی صورت بگیره. با پیوستن کسبه و بازاریان به این خیزش مدنی عمومی انتظار میره که بخش های دیگه از جمعیت که تا الان نپیوستن تشویق بشن، ترغیب بشن که به هر حال بپیوندن به این خیزش عمومی و در نتیجه این میتونه مشوق باشه برای بسیاری از گروه های اجتماعی، افراد و حتی از اون جهت که بازار و بازاریان تاثیرگذار هستن، حتی در بخشی از حاکمیت و بخشای از افکار عمومی و مردم، میتونه باعث بشه که نیروهای سرکوب هم حتی به نوعی متزلزل بشن و تیغ سرکوب حاکمیت به نوعی کند بشه. در چنین حالتی متوجه میشیم که به هر حال پیوستن کسبه و بازاریان خرد میتونه وزنه ای رو ایجاد بکنه، میتونه وزنه ای رو بر وزنه جنبش اضافه بکنه و این البته مؤثر در پیشرفت این خیزش مدنی و عمومی کشور.
ارزیابی احمد علوی اقتصاددان رو شنیدید در مورد نگرانی حکومت از اعتصاب بازار در ادامه اعتراضات. اما با وجود کشتار و بازداشت معترضان و دستگیری گسترده فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران، معترضان خشمگین همچنان در خیابون‌ها حضور پیدا می‌کنند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با ستاره کاووسی، روانشناس ساکن آمریکا، ابتدا درباره منشأ خشم معترضان پرسیده که با هم بشنویم.
اول باید ببینیم که روانشناسی خشم از کجا میاد. توی جامعه‌ای که جامعه سرکوب هستش، جامعه‌ای هستش که حقایق سرکوب میشه، یا اینکه آموزه‌هایی که به جامعه داده میشه مبنی بر سکوت برای داشتن امنیت هستش، همواره افراد به این فکر میکنن که بین آزادی و امنیت، گزینه امنیت رو برمی‌گزینن، برای اینکه گزینه امنیت به اونها یک حس اطمینان میده که چیزی رو از دست نمیدن. در کنار اون، به علت شدت سرکوب توی جوامع دیکتاتوری، مردم یاد میگیرن که تغییری نمیتونن ایجاد بکنن و به واسطه ناتوانی در ایجاد تغییر به مرور در طول سالها نیاز به تغییر توی اونها نهادی نمیشه. در واقع یه نیازی میشه که این نیاز درونی هستش و افراد سعی میکنن برای اینکه بتونن آروم زندگی کنن، اون ضمیر ناخودآگاهشون یا اون ذهن عدالت جوشون رو خاموش بکنن. این آموزه ها بیشتر آموزه هایی هست که ما توی کتاب های درسی توی جامعه به بچه ها و به نسلمون آموزش دادیم و به مرور خانواده ها با این آموزه ها بچه هاشون رو بزرگ میکنن. بچه ها به مرور یاد میگیرن که این خفقان و سکوت جایی هستش که باید توش دووم بیارن و در نتیجه یک فضای خفقان وجود داره. مسئله که وجود داره این هستش وقتی که به طور ناگهانی یک جنبشی به وجود میاد و مردم شروع میکنن این خشم رو بیرون میریزن. خیلی جالبه که بررسی بکنیم از نظر روانشناختی چه تغییری توی این جامعه به وجود اومده. جامعه ای که میترسیده و جامعه ای که از این تغییر و حتی ایجاد تغییر ناآگاه بوده چی میشه که ناخودآگاه آگاهی پیدا میکنه؟
حکومت ایران در تمامی اعتراضات در چند دهه گذشته از یک ابزار یعنی خشونت استفاده کرده، اون هم در قالب ضرب و شتم و کشتار معترضان. ولی به نظر میرسه که خشونت این بار اثر بخشش رو از دست داده و معترضان رو خشمگین تر کرده. نظر شما چی هست؟
ابزار جوامع دیکتاتوری برای نگه داشتن اون جو حاکم خفقان و خشونت هستش. خفقان یعنی بی اطلاعی، مردم از عاقبت کسی که طغیان میکنه ناآگاه هستن، و خشونت ضرب و شتم، کشتار جمعی که سالهاست ما شاهدش هستیم، اعدام ها، شکنجه ها. وقتی که با کمک رسانه ها و با کمک سوشال میدیا که امروز نقش خیلی مهمی داره، مردم آگاه میشن که فردی به عنوان قهرمان از میان خود اینا بلند میشه، میتونه طغیان بکنه و نیازهای جمعی که سالها سکوت بوده و سرکوب شده رو حرفش رو بزنه، از هر گوشه‌ای مردم آگاه میان به این جمع میپیوندن و وجدان جمعی بیدار میشه. در واقع مردم نشون میده که توی شرایط استراب و استرس و توی موقعیت‌های ناگهانی آدم ها از نظر روانی به این احتیاج دارن که یک جمعی رو فالو بکنن، دنبال روی یک جمع باشن، و وقتی که بیش از چند نفر یک راهی رو برای طغیان میگیرن، رفته رفته گروه های مختلف به این جمع اضافه میشن و این تبدیل میشه به یه جنبش عمومی و تمام مردم اون صدایی که تا الان خفه بوده در درونشون ناخودآگاه آگاه میشه.
یکی از ویژگی های اعتراضات فعلی این هستش که معترضان ترس و واهمه ای از برخورد نیروهای امنیتی ندارند. از طرفی به یک روایت توسل حکومت به خشونت هم از ترس ناشی میشه. ارزیابی شما در این باره چه هست؟
ببینین، بدترین اتفاق و بالاترین اتفاقی که میتونه برای یک انسان بیفته از دست دادن جونشه. در کنار اون تهدید عزیزان، نزدیکان و کسایی که بهش وابستگی داره و دوست داره و تعلقات این آدم هستش. آدم ها الان نکته مهمی که وجود داره دیگه میدونن که چیزی برای از دست دادن ندارن و با توجه به سن طغیانگران و یا که این موج خروشانی که الان به وجود اومده و سن جوون هستش، دانش سیاسی این افراد محدود هستش و تجارب اینها محدود هست و بسیار نترستر هستند، به واسطه ای که ذهن اونها کمتر ترسیده از عاقبت کار. در واقع این خشونت و این کشتار تنها راهیه که میتونن پیش بگیرن. راه دیگه ای که ممکنه بتونن پیش بگیرن سازش هست که باز هم جامعه جوان خواستار اون نیست، برای اینکه خواستارشون بسیار واضحه. الان چیزی که اونها میخوان یه تغییر بزرگه. در نتیجه به نظر من از نظر روانشناختی این گروهی که الان دارن توی خیابونها فریاد میزنن و حقشون رو مطالبه میکنن، ترسی از کشته شدن و یا از دست دادن ندارن، برای اینکه میدونن بالاترین چیز خشونته.
به نظر شما خشم اجتماعی فعلی فقط با تغییر حاکمیت هستش که تمام خواهد شد و فرو میشینه، یا اینکه امکانش هست که از لحاظ روانشناسی اتفاقات دیگه هم بیفته که این خشم رو به انتها برسونه؟
ببینید، وقتی که ما واژه‌ای داریم به اسم قهرمان سازی، وقتی که یک کسی از میان مردم، یک فرد عادی میادش و ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه برای عدالت خواهی، برای اینکه خواسته های جمعی و اجتماعی رو میخواد بگه، نه خواسته فردی رو، این فرد قهرمان یک ملت هست و مردم به دنبال اون میاد. چیزی که وجود داره و خطرناکه اینه که ممکنه که وقتی که قهرمان شکست بخوره، فرد به واسطه سرمایه گذاری روانی و احساسی سنگینی که روی اون قهرمان کرده، شکست قهرمان رو شکست فردی ببینه. در نتیجه ناخودآگاه ناامید بشه از توانمندیش برای ایجاد تغییر. ولی با توجه به اینکه الان ما یک قهرمان نداریم، ما صدها قهرمان داریم و هر روز این قهرمانا داره اضافه میشه به واسطه کشتار جمعی، به نظر من بعید خواهد بود که این جنبش حداقل به این زودی بتونه سرکوب بشه. برای اینکه مردم ما دنبال یک حق نیستن، دنبال یک مجموعه هستن و پیرو یک قهرمان نیستن، پیرو تمام قهرمانای جوونی هستن که الان توی این جنبش از بین رفتن.
گفتگویی بود با ستاره کاووسی، روانشناس ساکن آمریکا. بیش از 3 هفته از اعتراضات سراسری مردم در ایران میگذره. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این مدت بارها حمایت خودش رو از معترضان ایرانی اعلام و علیه سرکوب مردم موضع‌گیری کرده. دولت آمریکا همچنین روز پنجشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. فهیمه خسرویدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی، در گفتگو با هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر، از او پرسیده آیا تحریم‌های جدید آمریکا پاسخ کافی و مناسبی برای شرایط امروز ایران است؟
تحریم‌های هدفمند که ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران، عاملان و آمران اون و نهادهاشون رو هدف قرار بدن، گام‌های مثبتی هستند. اما این نمیتونه تمام سیاست خارجی آمریکا رو تعریف کنه. این تحریم‌ها حتی خیلی‌هاشون سمبولیک هست، چرا که می‌دونیم بسیاری از این وزرا و دیگران با آمریکا سفر یا سرمایه اینجا ندارن. مسئله اینه که سی آمریکا به عنوان قدرت جهانی و کشوری که در حال مذاکرات عهد با ایران هست، چه گام هایی میتونه در این شرایط خطیر برداره که شرایط رو در صحنه بین المللی تغییر بده و به انزوای جمهوری اسلامی و حمایت از معترضان در و مردم ایران باشه و اون گام ها هنوز برداشته نشده.
اون گام ها چه گام هایی آقای قائمی به نظرتون؟
خب ببینید، بیش از تقریبا 3 هفته میشه که اعتراضات مردم ایران شروع شده و شک و تردیدی نیست که صحنه داخلی ایران وارد یک قصه جدیدی شده. شک و تردیدی نیست که بازگشتی به گذشته نیست. یعنی جامعه جهانی هم باید کاملا تجدید نظر کنه در روابطش با ایران و به گذشته باز نگرده. 3 هفته خیلی مدتی بوده که آمریکا میتونسته گامهای بیشتری رو برداره که یک اجماع جهانی به جمهوری اسلامی نشون داده بشه، حالا چه در سطح سازمان ملل، چه در سطح اتحاد با اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی. آمریکا میتونست یک جبهه متحدی از این کشورها رو در محکومیت دولت ایران ایجاد کنه، گامهایی بر نداشته.
خب فکر میکنید که چه مانعی هست آقای قائمی که این اتفاق نمیافته؟ عده‌ای معتقد هستن که ایالات متحده آمریکا داره بابت یک احتمال بازگشت به برجام مماشات میکنه در برابر نقض گسترده حقوق بشر در ایران. شما چه فکر میکنید؟
بله، این مسئله هنوز تاریک و روشنی‌های زیادی داره، چون دقیقاً ما نمیدونیم که این 3 هفته گروه کشورهای مذاکره کننده قرار داده هستی با ایران چه روابط و رفت و برگشت هایی داشتن. من فکر کنم آمریکا و اروپا هنوز نفهمیدن که شرایط درون ایران چقدر تغییر پیدا کرده و پیدا خواهد کرد. و البته اگه عملکرد هسته‌ای دولت ایران هم مهار بشه خوب هست، چون که تمام توجه دنیا میتونه روی مسئله حقوق بشر و وضعیت مردم متمرکز بشه. ولی متاسفانه با شرایط پیچیده‌ای که داریم، احتمال برگشت برجام این هست که منابع مالی زیادی به سوی این حکومت سرازیر میشه یک دفعه، و این میدونیم که به غیر از کشتار و سرکوب مردم، برای خود مردم فایده ای نخواهد داشت. پس از این نظر هست که آمریکا و اروپا باید جدا تجدید نظر کنن و بله احتمالاً دارن مماشات میکنن، ولی خود شرایط درون ایران اونها رو در بنبست قرار خواهد داد که این مذاکرات رو میفهمند که پیشرفتش در حال حاضر فقط و فقط به عنوان یک سیاست نمیتونه در قبال اتفاقات ایران جواب جوابگو باشه.
مستقیما اشاره کردید به اینکه درک درستی نیست از تحولات درون جامعه ایران. به نظر میرسه که این درک در برابرش حتی یک مقاومتی وجود داره، به این معنی که مثلا مسئله حجاب اجباری که فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر اون رو سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سرکوب جنسیتی زنان میدونن، در غرب مدام تاکید میشه که یک جور شاید انتخاب باشه یا فشن باشه یا استایل باشه. این جور چیزها رو میشنویم، در رسانه‌های غربی میبینیم. اینجا فکر میکنید که فعالان حقوق بشر که در خارج از ایران هستن چقدر تا حالا به درستی نقش خودشون رو ایفا کردن برای انتقال این تفاوت مفاهیم؟
کلن برآورد من این بوده که اگه سازمان یا فعالان حقوق بشری الان بیان بگن که غرب باید تکیهش این باشه که از حکومت درخواست کنه که گشت ارشاد برچیده بشه یا مسئله حجاب رو به عنوان یک سیاست اجباری بردارن، این دیگه به نظر نمیاد که مطالبات مردم ایران باشه. این یک اشتباهه. کلا جامعه ایران بسیار جلوتر از اون هست و اگه فعالان حقوق بشری یا سازمان‌هایی دید خودشون رو چون میخوان حقوقی صحبت کنن به راهکارهای حقوقی محدودی انجام میدن، خب متاسفانه عقب موندن از جامعه ایران هست که الان گشت ارشاد و برداشتن هیچ دردی رو دوا نخواهد کرد. مسائل بسیار فراتر از این هست و بالاخره خود مردم ایران هستند که هم جهانیان هم همه افراد خارج کشور در همه محیط ها، چه تحلیلگران سیاسی چه فعالان حقوق بشر، رو متوجه خواهند کرد که سرنوشت کشور به دست اونها.
الان آمریکا میگه که ما جمهوری اسلامی رو پاسخگو خواهیم کرد در قبال کشتاری که صورت گرفت در ایران و حالا قتل‌هایی که در همین اعتراضات ما شاهدش هستیم، و میخوام ببینم آمریکا به طور مشخص برای این دور از کشتار مردم در ایران چگونه میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه، علاوه بر تحریم و اینها راه دیگه‌ای که میتونه داشته باشه مستقیما چیه؟
خب به طور متعارف وقتی که نمونه‌های دیگه در کشورهای دیگه نگاه میکنیم، اولین قدمی که جامعه جهانی میتونه برداره و کشوری مثل ایالات متحده نقش مهمی در حمایت ازش داره، ایجاد کمیسیون حقیقت یابی در شورای حقوق بشر ژنو هست که میتونه مستند کنه و حکومت رو در سطوح دیپلماتیک پاسخگو نگه داره و امیدوارم که در آینده هم منجر به دادگاه‌های بین المللی یا کشوری بشه. بستگی به شرایط ایران داره. مستند کردن، جمع‌آوری این اطلاعات معمولا نقشی هست که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر انجام میدن و ما از دولت آمریکا از روز اول خواستیم که دوباره با کشورهای دیگه کار کنه و این رو سریع به وجود بیاره، ولی باید مطمئن بشیم اون اتفاق میفته.
گفتگوی فهیم خضرحیدری با هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر رو شنیدید. اما رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو به خصوص در این روزهای حساس با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سه هفته از خیزش جانانه و آزادی خواهانه ملت غیور ایران میگذره و الان وارد هفته چهارم داریم میشیم. آدم ها یاد کشتی تایتانیک میندازه، اون صحنه‌ای که نیمی از این کشتی رفته بود زیر آب و نیم دیگرش بالا مونده بود و مسافرین و سرنشینان این کشتی هجوم میبردن به اون قسمتی که هنوز روی آب مونده. الان دقیقا حکومت در این موقعیت قرار داره. نیمی از کشتی پوسیده و فرسوده رژیم جمهوری اسلامی فرو رفته زیر آب و این حکومتی های اراذل و اوباش رجزخونشون هم دارن میرن به اون قسمتی نیمه کشتیشون هنوز از آب بالا مونده به امید این که بتونن نجات پیدا بکنن، به امید پیروزی آزادی ملت ایران بر کفر و تاریکی.
من یه پیام دارم برای آقای خامنه ای. این آقای خامنه ای بوتر از این را دشمن حساب بکنه، میگه آقای علی کریم در کنار دشمن استاده. خب مسلمن این معترضین هم حق دارن آقای خامنه ای را دشمن خودشون حساب کنند دیگه. پس هیچ ملت عاقل اجازه به خودش اجازه نمیده دشمنش بیاره خودش برای خودش آگاه کنه، برای خودش رهبر کنه. پس مردم حق دارن بر علیه دشمنشون قیام کنن، شورش کنن، تظاهرات کنن.
این حرکتی که الان تو ایران در جریانه و سه هفته هم ازش داره میگذره، اینو پایین آوردن در حد حرکت زنا و محدود کردنش در حد اعتراض زنان، منحرف کردن اصل این حرکته که اعتراض کل جامعه است برای آزادی های اساسی و پایه‌ای. منتها حرکت زنها نمادی شده برای مطرح کردن خواسته های اساسی که حق هر شهروندی تو هر جامعه هست، چیزایی که حقوق بشر میگه، حق هر انسانی تو هر جامعه، آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اینکه لباسشون رو انتخاب بکنن و اونجوری زندگی کنن که میخوان. و این حرکت از مرگ مهسا امینی شروع شد، اجحافی که در حق این زن جوان شد یه جورایی تلنگری وارد کرد به اون اجحافی که سالهاست در حق شهروندان ایرانی میشه. اینه که این حرکت رو به جریان انداخته. و مسئله اقتصاد و اجتماع و اینا، همه اینا هست، ولی اون ناامنی که بچه ها، جوون ها، پدر مادر ها احساس می کردن الان باعث میشه که این خشم فروکش نکنه و چیزای دیگه هم باعث شده که وارد این قضیه بشه.
در روزهای اخیر و پس از اعتراضهای سراسری، مقامهای امنیتی و قضایی در حال پخش اعترافات برخی از متهمان و یا خانواده اونا از رسانه‌های حکومتی هستند. بسیاری از این افراد یا خانواده‌هاشون میگن اونها تحت فشار برای اعتراف اجباری و دروغی هستند. در همین زمینه وحید پوراستاد با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا گفتگو کرده و از او پرسیده اعترافگیری نیروهای امنیتی و پخش اون از رسانه‌های حکومتی اساساً چقدر با قوانین جمهوری اسلامی سازگاره؟
اعتراف گیری که تحت هر شرایط، چه با فشار و تهدید باشه چه با ارعاب و شکنجه باشه، غیر قانونی هست، حتی اگر جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه نپیوسته باشه، که متاسفانه در تمام این سالها به این کنوانسیون نپیوسته. اما بر اساس اصل 38 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، در واقع شکنجه کردن برای گرفتن اقرار یا اعتراف غیر قانونی هست و یک عمل مجرمانه است. بنابراین اگر نیروهای امنیتی با همدستی رسانه‌های حکومتی و با کمک بازجوی خبرنگارها این کار را انجام میدن، در واقع همه این ماموران و مقامات و مسئولان شرکای این جرم هستند و بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی این کار غیر قانونیه. ضمن اینکه کسی که داره اقرار علیه خودش میکنه، نه قصد داره و نه اختیار در شرایط فشار و تهدید و شکنجه، و بین اون هم از نظر حقوقی بی‌اعتباره.
آقای دهقان، پخش اعتراف متهمان از سوی نیروهای امنیتی و رسانه‌ها چه مسئولیت حقوقی برای خود مقام‌های قضایی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، اخص اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی فرقی نمی‌کنه توسط چه مقامی، چه مسئولی، چه مأموری، در چه سطحی انجام شده باشه. هر کسی، هر نیروی امنیتی، مقام قضایی، در واقع بازجو خبرنگارها در رسانه حکومتی، هر کسی که همدستی در این عمل مجرمانه و ظالمانه داشته، مرتکب جرم شده و بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار بگیره. و فرق هم بین مستخدم دولتی یا غیر دولتی، مأمور قضایی یا غیر قضایی، رسانه‌های وابسته یا غیر وابسته که ما خیلی کم داریم، در واقع نداره. و اینجا متهمی که مجبور به اقرار میشه، در واقع تحت فشار و اذیت و آزار و تهدید و شکنجه، اون افراد در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه و ظالمانه شدن و حداقل مجازاتشون 6 ماه تا 3 سال حبسه و بر حسب مورد میتونه مجازات قصاص یا دیه هم داشته باشه. اما در تجربه زیستمون در تمام این سالها، با وجود این همه فجایع در حوزه اعترافات اجباری، ما ندیدیم که هیچ کدوم از این مقامات، مسئولان و ماموران تحت تعقیب قرار بگیرن یا مجازات بشن. متاسفانه
وقتی متهمی در داخل زندان و دوران بازداشت از سوی بازجوها و حتی مقامهای قضایی تحت فشار برای اعتراف دروغین قرار میگیره، باید چک بکنه اون لحظه، با توجه به اینکه امکان ضرب و شتم و حتی شکنجه هم از سوی بازجو وجود داره؟
بله، متاسفانه وقتی شهروندان و منتقدان و معترضان دستگیر میشن در سلول انفرادی که خودش غیرقانونی هست، تحت فشار فیزیکی و روانی و اذیت آزارهای متعدد بازجوهای قرار میگیرن که خب شاید مجبور بشن به اعتراف و اقرار به چیزهایی که خلاف واقع است و اون بازجوها هم خودشون رو عین قانون میدونن و یک مسئولیت کامل براشون مقامات امنیتی و قضایی قائل شدن و همونجوری گفتم هیچ وقت تعقیب هم قرار نمیگیرن. در چنین شرایطی صرف نظر از اینکه سلول انفرادی از سال 82 غیر قانونی است با ابطال بند 4 ماده 169 آیین نامه سازمان زندان ها که در دیوان عدالت اداری این رأی صادر شده، با این حال میبینیم که از سال 82 تا حالا سلول انفرادی نه تنها برچیده نشده بلکه بیشتر هم شده و یک ابزاری هست برای سرکوب بیشتر منتقدان و معترضان در فضای تنگ و تاریک و بسته سلول های انفرادی بازداشتگاه ها و خانه های امن که در واقع کل این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانیه. اما خب مهم اینه که حداقل کاری که افراد در این شرایط میکنن صرف نظر از این فشارها و شکنجه ها الزاماً جسمی باشه یا روحی باشه، ضرب و شتم باشه یا به نحو دیگری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام تلاششون باید این باشه که تاکید بکنن به حق سکوتشون در قانون و میدونم که این عملی نیست با سکوت بکنن، برای این بهتره که کوتاه‌ترین جواب رو بدن و کمترین حرف رو بزنن، یعنی هر چی میتونن کمتر صحبت بکنن، کمتر توضیح بدن و کمتر بنویسن. این حداقل کاریه که در واقع فکر میکنم در اون شرایط میسر باشه، هرچند در نهایت اگر قاضی در محل دادگاه قاضی باشه به این اقرارهای تحت فشار بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی نباید اعتبار قائل باشه و اقرار نزد خود قاضی باید ملاک باشه.
آقای دهخان، با توجه به اینکه بخش زیادی از افکار عمومی اعتباری به پخش اعترافات متهمان سیاسی قائل نیست، مقام‌های امنیتی و قضایی با چه قصد و نیتی بار دیگه همین شیوه غیر قانونی قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟
اتفاقا این سوالی هست که در سالهای اخیر از بعضی از این مقامات و ماموران قضایی امنیتی من شخصا خودم هم پرسیدم در زمان پیگیری پرونده یا زمان ملاقات موکلین در بندهای خاص امنیتی و جالب اینجا بود که جوابهاشون شبیه هم بود در دو موردی که حداقل من تجربه زیستم هست، اینکه با علم به اینکه این اعترافات اجباری نزد افکار عمومی خریداری نداره و همه به غیر واقعی بودن و تحت فشار بودن و سناریو بودنش باور دارن اتفاقا، با این حال اونها در واقع به نوعی تاکید میکنن که اینجا بحث قدرت نمایی ما، انگار میخوایم نشون بدیم که چنین قدرتی داریم، با وجود غیرقانونی بودن ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، چون ادعاشون همیشه این هست که ما بازجوها، ما ماموران امنیتی، ما خود قانونیم، ما همه کاریم و بدترین الفاظ هم معمولا به کار میبرن. برای من نقل مضمون میخوام بگم که این ادعاشون هست و این دیگه بعد میگرده به افکار عمومی که چقدر این قدرت نمایی رو حداقل افکار عمومی مثل خود اعترافات اجباری باور دارن یا نه، این هم بخشی از یک سناریو هست و براش اعتبار قائل نیستن.
اعترافات رسانه‌ای متهمان سیاسی یا افرادی که به خاطر اعتراض در خیابان بازداشت میشن، اینها چه عواقب قضایی میتونه برای خود متهمان داشته باشه؟
قاعدتا اقرار زمانی معتبر هست که فردی عاقل و بالغ با قصد خودش و با اختیار کامل و اراده خودش علیه خودش اظهار نظری بکنه، نه اینکه شهروندان بیان در سلول انفرادی ازشون تحت فشار و شکنجه اعتراف بگیرن. این اعترافات اجباری هیچ وقت جایگزین اقرار با اون شرایط و عناصری که گفتم نمیتونه قرار بگیره و تحت هیچ عنوان هم نمیتونه معتبر باشه. به طور کلی هم اقرار نزد قاضی در دادگاه ملاکه، نه در محل بازجویی در سلول انفرادی تحت فشار بازجوهایی که تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانیشون رو انجام میدن و در نهایت بازپرس هم متاسفانه همون مسیر رو طی میکنه و کپی پیست میشه قرار مجرمیتش در متن کیفر خواست توسط دادستان، که هیچ کدوم از اونها نمیتونه به عنوان اقرار معتبر تلقی بشه. اگر دادگاه داشته باشیم، اگر قاضی داشته باشیم، ما در حال حاضر در دادگاه‌هایی که غالبا دادگاه انقلاب هست که ما نمی‌دونیم بعد از 40 چند سال چرا اصلا هست، حاج آقاهایی نشستن که قاضی نیستن، دادگاه نیست و محکمه است که حکمی از پیشترین شده رو فقط اعلام می‌کنن. اگر قرار بود روال عادی بود و ما دچار فروپاشی حقوقی نبودیم، بله می‌شد بگیم که اون اقراری که نزد قاضی در دادگاه هست ملاکه، برای این تمام اعترافات اجباری بی‌اعتباره. اما در مرحله فروپاشی حقوقی که به نوعی آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسی هست، ما در این مقطع هستیم که متاسفانه اون قوانین حداقل و نیم بندی که میتونه شاید ضامن حقوق شهروندان باشه به هیچ وجه رعایت نمیشه، اما قوانینی که بر ضد آزادی هستن و ابزار سرکوب هستن با سرسختی تمام اجرا میشن، که خب متاسفانه در این شرایط قرار گرفتیم. شاید به همین دلیل هست که وقتی اعتراض ها و انتقادات به هیچ نرسید، خب ما الان شاهد انقلابی هستیم که توسط زنان ایرانی در واقع شروع شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام